این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب با تشکر از اساتید محترم، خیلی استفاده کردیم، ممنونم ازشون. و جا داره من تشکر بکنم از همه شما. دو تا مطلب رو میخوام خدمتتون بگم. یکی این که چند تا مهمان خیلی ویژه داریم که قبول زحمت کردن تشریف آوردن، آقای دکتر اسماعیل اسماعیلی جلودار که از باستانشناسای خوب ایران هستن و محوطه 7000 ساله زن تهران که تو خیابان مولوی هست ایشون کاوش کردن، آقای دکتر غفور کاکا که از فعالین باستانشناسی در استان مرکزی هستند و محوطه تپه سرسختی و اسکلت 7500 ساله شازند و ایشون کاوش کردن که الان در خدمتشون هستیم، و خانم وهابی که در واقع کاشف همین محوطه زن 7000 ساله تهران هستند که تشریف آوردن، افتخار دادن. خیلی تشکر میکنم از حضور اساتید محترم. و اگر چنانچه کسی سوالی داره از سخنان بزرگوارمون میتونن که بپرسن.
یه سوالی خدمتتون داشتم، خواستم ببینم که شما اول بحثتون گفتین که انسان حیوانات رو اهلی کرد، بعد خواستم ببینم که حیوانات اهلی چرا نمیتونن وحشی بشن؟ آیا تغییر ژنتیک کردن؟
حرکت تکاملی ما برعکس، یعنی در واقع حرکت بازگشت معمولا نداریم، اگرم داشته باشیم در یک مجموعه صورت میگیره، در یک ترن و در یک قطاری که این قطار داره به طرف جلو میره. حالا ممکنه افراد توی این واگن قطار هی پس و پیش بشن، ولی عملا این مجموعه داره به طرف جلو میره. ولی واقعیتش اینه که اهلی سازی که تخصص بنده هم نیست، میخوام در مورد صحبت بکنم، اگر خانمتون مشکور اینجا بودن بیشتر میسم به شما صحبت بکنن. واقعیتش اینه که ما اون حیواناتی که الان در حیوان در حیات خودمون به عنوان حیوان اهلی داریم، اینا همه گونه‌هایی نیستن که اهلی شدن و آمدن. مثلا من یادمه که یه روز بحث سر این بود که اون قوچی که شاخش پیچ خورده است و اون قوچی که شاخش خیلی تیزه، مثلا کدومی که از اینا آمدن اهلی شدن؟ یه شخصی تو فرانسه میگفت که اون که سرش تیز بوده شاخش انقدر گرفتن های کشیدنش آوردن تا این برگشته، در صورتی که این منطقی نیست. انسان هم یه عقلی داشته، حتی مثلا انسان قبل از دوران به اصطلاح یخبندان و اینا بالاخره انسان بودن دیگه، گشته تو طبیعت اون موجودی رو پیدا کرده که هندلینگش راحت‌تره لااقل، یعنی نرفت سراغ اون که تا بخواد این ور اونور بشه شاخ بزنه سوراخش کنه بدنشو. والا این فکر نمی کنم، انشالله یه موضوعی باشه که کسایی که توی در واقع بیولوژی جانوری رو نکار میکنن روش کار صحبت کنم. خواهش میکنم بفهم. بله خیلی متشکرم. خیلی خوش
در دوره‌های مختلف یه سری بیماری ها بودن و دوره‌های بعد ممکنه اونا نباشه، مثلا چرای دام ها به خود این چرای دام ها هنگ سعیه چرا چیه چه موقع بر باشه نباشه خودش بحث داره. این چرای دماغ ممکنه باعث بیماری ژنریک هم حتی الان بشه اگه چرای درست صورت نگیره. حالا می‌خواستم ببینم چجوری میشه تشخیصش داد، مثلا اگه فرض کنیم مثلا یه کیسی جی رو الان بخوام بگم ممکنه
ببینید اینا واقعا کار خیلی سختیه. یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم که به صدا اون بخشی از یعنی evolutionary medicine یا evolutionary مثلا veterinary medicine اینا چیزایی هستن که جایگاهی دارن برای مطالعه، ولی واقعا پیدا کردن این پاسخ ها برای این سوالات کار زیاد ساده ای نیست. ولی شما ببینید، مثلا فرض کنید که یک گوسفندی هست یا یک گاوی هست که میزان تولید گوشتش نسبت به گوسفند دیگه گاو دیگه خیلی کمتره. مثلا فرض کنیم گوسفندهایی که در فلان منطقه هستن دنبشون خیلی بیشتره، گاوهایی که در فلان منطقه هستن شیرشون بیشتره. اینا در واقع ساختارهای ژنتیکی دارن که میتونه حتی تو که خانم اشاره کردن در اعصار و قرون در اثر بعضی از بیماری‌ها اینها تأثیر روشون گذاشته شده باشه. توجه می‌کنید؟ یعنی ما میتونیم بگیم که شاید برای مثال گاوی که در منطقه جنوب ایران زندگی می‌کرده در گذشته فرض کن شیر خیلی بیشتری میداده، الان خیلی کمتر شده مثلا. اما اینکه بیماری هایی که بشه روی اینها این تأثیرات رو بذاره و در واقع بگیم که این در اثر فرض کنید که گذر ایام این بیماری تونسته ژن رو دستکاری بکنه و در واقع مستعدش کنه برای به دست آوردن بیماری های دیگه، این یه مقدار نیاز به مطالعات خیلی ریستر برای اون مورد به خصوص داره. اگر سوالتون درست متوجه شدم.
من دکتر بیولوژیک بود، مثلا آبایی که بمونه کنار مزرعه همین اینا مثلا خاک رو هفتش دارن در خاک مثلا مزرعه رو باید عوضش کنن با خاک مناسب.
والا ببینید، من فقط خدمتتون عرض بکنم، شما 100 گرم خاک رو در جنگل، 100 گرم خاک رو در باغ کنار تو شهر تهران و 100 گرم خاک رو در کبیر بردارید نگاه کنید، اینها ساختار بیولوژیکشون حداقل اینو میخوام خدمتتون بگم، اون جنگلیه لااقل شما 200 تا نماتود میتونید توش پیدا کنید، لارو کر میتونید توش پیدا بکنید، ولی اون که مثلا فرض کنید کبیره هیچی. اینها قطعا ارتباط دارن با هم دیگه، این با آب کنار خودش، با موجوداتی که در تردد هستن اونجا. توجه میکنید؟ منتها اینا فاکتورهاییه که واقعا از تخصص بنده خارجه، ولی میدونم به عنوان یک نگاه کلی بیولوژیک که روش من میکنم این فاکتورهای محیطی که اشاره کردم که در برقراری چرخه بیماری مؤثرن، خیلی 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 اینها تعدادشون زیاده. والا خیلی نکته جالبی که شما میفهمید. ببینید، ما البته در مفاهیم پزشکی وقتی صحبت میکنیم در هر بیماری، خصوصا بیماری های عفونی، اولش که صحبت میکنیم یه تاریخچه میگیم، میگیم این انگل یا این تکیاخته یا این باکتری یا این ویروس اولین بار توسط کی تشخیص داده شد و اولین بار کجا شناخته شد و کجا چیز شد. اونچه که مسلمه در این وضعیت، مثلا ما کتاب قانون بوعلی سینا رو توش نگاه که میکنیم، ببینیم در مورد انگلی که مثلا الفانتیازیس یا پافیلی شدن در یکی از بیماری ها هست، ببینیم توی این کاملا توضیح میده. ولی این بیماری در چارچوبه کشور ایران اصلا وجود نداره. ما میگیم یا اون موقع بوعلی و طب اون زمان اونقدر بودن که مرکزی بودن که بیمارها از فرامرزها میامدن اونجا پلوشون، و یا اینکه اینها قطعا اهل مسافرت‌های خیلی زیاد بودن و پیدا میکردن بیماران. این یک قسمت قضیه است. ولی اون چیز دیگه‌ای که در مورد نکته شما مهمه اینه که در گذر تاریخ ما یک تیکت کار بین‌رشته‌ای دیگه هم هست و اونم بهش میگیم پالئو دایت، یعنی شناختن رژیم غذایی باستان. در دانه‌های گیاهی که آقای مهندس اشاره کردن، شما میتونید دانه‌ها رو به چند قسمت تقسیم کنید. دانه‌هایی که فقط ارزش غذایی گیاهی دارن، دانه هایی که گیاهان دارویی هستند. توجه میکنید؟ بنابراین بله، واقعا اگر ما بتونیم با نمونه های باستانی خودمون خیلی محتاطانه برخورد کنیم و از بینشون نبریم، یقینا ما میتونیم حتی در مورد داروهای گیاهی اون زمان هم اظهار نظر بکنیم. دقیقا. بله درسته، یقینا این مسئله بوده و یقینا این ارزش این کارها رو در فرهنگ ما میتونید شما جستجو بکنید. ببینید شما در شهر سوخته، ما فرض کنید که چشم مصنوعی رو که میبینیم، نه اینکه فقط چیز تزئینی بوده، واقعا اینکه بخواد اونقدر اون کالیبر خوب اندازه‌گیری بشه، از چه قوامی استفاده بشه، عنبیه رو بتونید شما با خطوط طلا در بیارید بذارید توی چشم طرف، یا اون جراحی که در واقع توی برای هیدروسفالی انجام میشه واقعا در شهر سوخته هست، اینها نشون میده که دقیقاً این کارا انجام میشده. شما 100 سال پیش تو همین تهران تکنولوژی پزشکی زیادی وجود نداشته، اما آب مروارید رو خیلی راحت انجام میدادن، منتها با روش‌های بسیار ابتدایی که این روش نسبت 400 سال پیش 1000 سال پیش تغییر نکرده بوده. تشخیص میدادن که در واقع عدسی چشم کدر شده و این عدسی رو الان فیکو میکنم توی بیمارستان فارابی میرید، اونجا کلینیک نور میرید در میارن و جاش لنز میذارن برای شما. اما اون موقع با یک سیخ یا با یک میخ خیلی ظریف داغ میکردن پشت قرنیه و این عدسی رو مینداختن پایین که دیگه این کدورت رو بره. در اصل یقینا اینا وجود داشته، بنابراین شکی توی نیست. بله خواهش میکنم.
انجام بدیم هم روشی که به اصطلاح معمول هست در باز کردن یک گور، همون روش رو پیش بگیریم، یا برای حفظ اون انگل‌ها یا اون داده‌هایی که شما می‌خواید روش کار کنید یه متد جدیدی رو باید کار کنیم، یا شما پیشنهادتون رو می‌خوام بدونم. ممنونم.
دسترسی به صدا، یعنی مقدمات اون ریگولیشن خودتون باتون در چیز هست. شما نمیتونید وقتی به یک تدفین رسیدید حالا صبر کنید تا مثلا 20 روز بعد، یک ماه بعد من یا دوست من برشم از تهران بیام خدمت شما توی مثلا کیاسر، توجه میکنید؟ بنابراین شما چیکار میکنید؟ شما برداشت های خودتون رو انجام میدید، منتها یه عیب داره، این برداشت برای ما انقدر زیاده که ما بخوایم روی همه اون کار بکنیم 10 سال طول میکشه. ولی اگر یک انگل شناس یا یک متخصص علوم پزشکی با شما باشه در حین حفاری، مثل اونجوری که مثلا در فرض کن تیم آقای دکتر اسماعیلی در چهارراه مولوی صورت گرفت، آدم میتونه بده کاملا مشخصا از روی اون استخوانی که مد نظر هست نمونه خودشو برداره. الان میگم خدمتتون چرا. ببینید دو چیز همیشه سواله، یکی سوال عامیانه است، البته عامیانه ای که تخصصیه. وقتی ما صحبت میکنیم در علوم پزشکی، اولین سوال از من میپرسن، میگن که از کجا معلوم این مال 1700 سال پیشه؟ میگم شما دو جور این سوال از من باید بپرسید. یک، آیا دست تو آلوده بود و عوامل دورور آلوده بود این رو آلوده کردن، و یا اینکه باستان شناس به من اطلاع خوب نداد که این مال چند سال پیشه؟ میگم اون بخشش به من ارتباط نداره، اون باستان شناس من این رو سالیابی کرده، حالا یا لایه نگاری کرده یا کربن 14 کرده به من میده و من اونو مطالعه میکنم، و یا اینکه در حین کار این آلوده شده. بله، ما الان در شهر تهران 2000 نفر رو به صورت راندوم میگیریم، میخوایم آزمایش بکنیم، اصلا انگل توش وجود نداره، اون انگل به خصوص. آزمایشگاه‌ها رو دفتراشو نگاه می‌کنیم، از بیمارستان امام خمینی گرفته تا بیمارستان پارس و نمی‌دونم میرزا کوچک خان و همینا رو نگاه می‌کنیم از بالا تا پایین، می‌بینیم اصلا این انگلی توش گزارش نشده. حالا این زمان به خصوص که یک نفر یک تدفین در عمق 7 متری مثلا چیزر پیدا کرده، رفتیم اونجا توش انگل پیدا کردیم، این حالا از دست بنده که خیلی هم به خودم به بهداشت خودم رعایت می‌کنم، این تصادفا رفته توی این اصلا چه محال اصلا. ولی باید یک سری چیزا رو ما رعایت کنیم، باید حتما نمونه برداری به صورت تمیز و استریل باشه. استریل به چه مفهوم؟ به این مفهوم که آلودگی مدرن به این اضافه نشه. اکثرا همکارای شما کارگر هستن، کارگرای تخصصی نیستن زیاد، باتون مثلا میکنن، خب اونا باید حواسشون جمع باشه واقعا. و بهتره که برای اینجور مواقع اگر زمان برای باستان شناس قابل مدیریت هست، از انگل شناس یا از علوم پزشکی بخوام که اون بیاد نمونه برداره.
خیلی ممنونم از تمام شما عزیزان، آقای دکتر مولوی و آقای دکتر عالی که لطف کردن تشریف آوردن. اگر چنانچه آقای دکتر اسماعیل، آقای دکتر کاکا شما سوالی دارین، خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر شما خیلی ممنون از حضور همه شما، امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. پذیرایی مختصری بیرون تدارک دیده شده که در خدمتون هستیم. شاد و پیروز و موفق باشید.